هماهنگ بشه کنی.
29-92 تفسیر.
چی یعنی دیرو که همه اینجا تعطیل بودن مشکل دارن، آقای مظاهری مشکل دارن، دیرو هیچ کی درس نگفت. به تمامی هم گفته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. آیات 22 و 23 سوره نساء دو تا آیه ذکر میکند محرمات از زنها را، که چه زنهایی بر شما نکاحشون حرامه. میدونید که یکی از قضایایی که در مجتمع انسانی بسیار اهمیت دارد داستان نکاح است، و عمده به غیر از روابطی که ایجاد میکند و علقه‌ای که ایجاد میکند بین زوجین، از او حاصل میشود نسل بشری، توالد و تناسل. و به همین خاطر در واقع نکاح یکی از مسائل بسیار مهم در اجتماع انسان هاست، و لذا قرآن کریم بهش تعرض پیدا میکند. در این دو آیه اون زنهایی که بر شما حرام هستند از جهت نسب و سبب هر دو رو ذکر میکند. 7 مورد از محرمات نسبی رو ذکر میکند، 7 مورد از محرمات سببی رو ذکر میکند، و حکم بفرمایید که برخ محرمات دیگر مثل محرمات به رضا 2 موردش رو ذکر میکند و بقیه مواردش هم باز از روایات استفاده میشه. بنابراین این دوتا آیه مختص به اون زنهایی است که نکاح اونها حرام. ولذا حرمت ولا تنکحوا، واو عاطفه به آیات قبل، لا تنکحوا فعل نهی مجزوم، نکحه در لغت ماده نکحه دلالت بر انضمام میکند و اختلاط، یعنی اگر با یک شیء کسی خیلی اختلاط داشته باشد، منظم به او باشد، ماده نکهه رو میتوند که لغتن به کار ببره. میگه مثلا تو فارسی خودی ما هم هست، میگه که شما ازدواج کردین، میگه مثلا من با کتاب ازدواج کردم یا با کارم ازدواج کردم. توجه میفهمید؟ یعنی تو فارسی ما هم استعمال میشه، یعنی من خیلی بله بفرمایید انضمام و اختلاطی دارم با این. بر عقد اطلاق میشد نکاح به اعتبار این که عقد سبب اختلاط زوجین به هم میشد، البته علی وجه شرعی، همون گونه که اطلاق میشد به ما بعد عقد، و اونی که مقصود به از عقد است که در واقع مسبب از عقد باشد، و اون وطیه به وطی هم اطلاق میشد. بله اگر اشتباه نکنم در شرح لمعه کتاب و نکاح اونجا تو اون حواشی حجری، بله چاپ حجری، دارد که نکاح رو معنا میکند. یکی از معانی که میکنه میگه نکاح به معنا وطی است، بعد حالا میخواد موت رو معنا کنه، میگه بالفارسیه یعنی درست بر لا تنکهو ما نکه آبا اکم. ما که اسم موصولش مفعولون به لا تنکهو فعل و فاعل، ما مفعولون بهش، نکه آبا اکم، آبا اکم فاعلش. بله بله دیگه، ما چون ما نکه اشیا که نیست که، میشه انسان ها. در انسان ها هم آبا چرا نکاح میکنن؟ زن ها رو نکاح میکنن. اون زن هایی که
آبا کن فاعل نکره دوم،
بله فاعل نکره دوم، تن لا تن که هوی اول که فاعلش وابش آبا کن فاعلش. خب بفرمایید که جمله نکه آبا کن صله موصول ما، ضمیر عائد به موصول هست شده اختصارا، منصوب محلا چون مفعولون به، یعنی تقدیرش میشه لا تنکهو ما نکهها آباؤکم، او زنی را که پدران شما نکاح کرده اند نکاح نکنید، یعنی زن باباوادون را نگیرید. حالا بلا فرقه بین اینکه پدر نکاح دائم کرده باشد یا موقت کرده باشد یا موطوعه به ملک دارد یا حتی زنا، بله اگر پدر موطوعه‌ای به زنا دارد بر پدر بر پسر نکاح او حرام است. توجه فرموده؟ یدل علی ذلک الاجماع والاخبار المستفیضه، یعنی حتی بله اگر پدر با زنی زنا کرده است، نکاح که واضح، ملک هم که واضح که اینا نکاح شرعی است، ملک و نکاح نکاحش، زنا اونم نکاح هست لیکن غیر شرعی است، چون نکاح لغتشو معنی کردیم یعنی چی، و اینم معنای لغوی است. بنابراین اگر زنی رو هم زناوش کرده، پسر حق ندارد اون زن رو تزویج کنه. حالا پدر کیست؟ نکاح نکنید. اولا خطاب به مسلمینه دیگه، آباؤکم یعنی آباؤکم شما مسلمان ها. مراد از پدر اون مردی است که شما به او در سلسله نسب شما واقع می شود، هر کسی که برش صدق پدر بکند، می خواد از ناحیه پدر باشد، می خواد از ناحیه مادر، یعنی شامل حال اجداد هم می شود. پدر پدر شما اگر زنی رو نکاح کرده است، این دیگه بر شما حرام نکاحش و محرم به شماست. لذا مثلا دختر بچه هایی که توی خانواده میارن بزرگشون کنن و میخوان محرم بشن، خب یکی از راه های خیلی سادش اینه که اون پدر خانواده یا پدر بزرگ خانواده او را عقد به عقد خودش در بیاره، همین که به عقد او در آمد بر تمام فرزندانی که از نسل این مردند چه میشه؟ محرم میشه، نکاحش بر همه اینا حرام میشه و محرم میشه، زن بابای اینا میشه. توجه فرمودید؟ بنابراین فرقی ندارد که پدر باشد یا پدر پدر که جد است، جد ابی، یا پدر مادر که جد امی است و برید جلو، یعنی اگر خود جدم پدر دارد ها کذا، جد جدم ها کذا، بله.
یعنی این صورت که فرمودین دیگه دخول لازم
نیست؟ نه، معقوده و اون جداست، معقوده پدر بر فرزندانش حرام است، به صرف عقد حرام میشه، احتیاج به دخول نه.
مادر بزرگ باید حتما دخول بشه،
اون به مادر بزرگ به عقد محرم میشه. اگر میخوان به دخترای اون خانم محرم بشن باید دخول باشن. اون ربی بس اون حکمش تو آیه بعد میاد. خب پس لا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء من بیانیه. اینی که میگفتید ما چجور معنا به نسا شد من النساء، چون ما در شهر نکاحی غیر از نکاح نسا که نداریم، که نکاحی که و به طور فطرتن هم همین جور است، یعنی هم اونی که در شریعت تقریر شده و امضا شده نکاح زن هاست، هم فطرتن. حالا اگر کسی فرض بفرمایید که حیوانی رو نکاح میکند یا اشیایی رو نکاح میکند یا با هم جنس خودش نکاح انجام میدن، اینا نه تقریر شرعی دارن و نه حتی تقریر فطرتی دارن. یعنی اینا رو خود مردم عرب ها مثلا ازش تعبیر میکنن به شذوذ جنسی، یعنی از نظر جنسی این شاذ داره، یعنی یه رفتار غیر متعارف داره. رفتار متعارفش این است که هر فردی تمایل به جنس مخالفش داشته باشه. این اگر به هم جنس خودش تمایل دارن اینا یک انحراف جنسی تلقی میکنن، در جمعه لذا تعبیر به شذوذ جنسی میشه و به طور طبیعی مورد پذیرش قرار نمیگیرن. اونجا هم همینه. اونجا هم اولا مثلا دیروز یا پریروز تو اخبار شما داشتید 100 نفر در برزیل برنمیست که رئو نمیدونم جانیو رئو دو جانیو بله شهری در کجاست برزیل برزیل در اونجا 100 زوج هم جنس گرا با هم ازدواج کردن و ازدواجشون رو یعنی به صورت علنی و البته هم زن توشون بود است هم مرد. ببینید این دیگه ما روزانه در دنیا چقدر نکاح واقع میشد، هزاران نکاح واقع میشد، اما این که حالا در یه روز تازه اینا همه جمع شدن در اونجا و اعلام نکاح کردن، این چیز مقبولیتی در هیچ نقطه دنیا ندارد و خلاف فطرت هم هست. فطرت انسان ها اینا نمیپذیرد. توجه میکنید ولو میخوان حالا به عنوان یکی از آزادی های فردی و زندگی خصوصی و اینکه کسی حق ندارد تعرض بکند در غرب میخوان ازش یه حمایت هایی بکنند، ولی هنوز بله موفق نشدن. بله بله حالا تو روایات هم این هست ولی بعضی میگن این جور نیست، ولی تو روایاتش هم خوندیم اگر یادتون باشه یه وقت اینجا شما به روایات که میرسیم میریم. بله مرسوم نیست، نه اونایی که هو کردن تو اون دانشگاهی که شما گفتید گفت نه این در شریعت ما حرامه و جو میفرمایید و هوش کردن درست میفرمایید، رسم نیست که یعنی هر کی اونجا بود پس همشون هم جنس بازن، نه، لکن اونجا اینجور تبلیغ میشد که این یکی از مرزهای آزادی فردی است. یعنی شما اینقدر آزادی در زندگی شخصی خودت که ارتباط جنسیت میخواد با جنس مخالف باشد اشکالی نداره، میخواد با جنس موافقت هم باشه کسی حق تعرض به تو ندارد، این از حقوق فردی شما تلقی میشد. توجه میفرمایید؟ یعنی نه اینکه تمام دانشجوهای اون دانشگاه مشیا داشتن، نه، بسیاری از این عملیات متنفرن، یعنی اصلا خلاف فطرته، ببین به طور طبیعی گرایش بهش نیست، ولی یعنی دنیا به چشم بیمار نگاه میکنن به یک کسی که هم جنس گرا باشه. توجه میفرمایید؟ بیمار تلقیش میکنن. شریعت هم که البته پر واضح هست امضایی نکرد. بله
چند دوره هست که واسه جنگ
بله تبلیغاته، نه اینکه ببینید دارم به شما میگم گرایش عمومیت ندارد نسبت به اینها، اما به عنوان یکی از پایه‌های آزادی فردی تلقی میشم. میگه شما چی کار دارید؟ همون جور که اونجا آزادی فردی نسبت به ازواجم هست دیگه، یا اگر زن شما خواست با کسی ارتباط داشته باشن حق نداری منعش کنی. هاکزا شوهر اگر خواست ارتباطی داشته باشد کسی نمیتونه خیانت در ازدواج تلقی میکنن، اما میگن حق من نداری تو، ترجمه میکنن و اینا جزء آزادی های فردیش میدونن، که خب باز مثلا در شریعت نسبت به زنها نه شده، نسبت به مردم در یه چارچوبه یه خاص.
البته آقا این ارتباط، یعنی یه استاد داشتیم 30 سال آمریکا بود، وقتی گفت که سان فرانسیسکو که مرکز این کارا هست، میان مثلا از دوتا زن دار خونه یه مردی مصنوعی خریداری میکنه، دوتا مرد میان یه زن مصنوعی خریداری میکنه.
اونم هست، اون که با هم هم ارتباط داشته باشن هست، یعنی ارتباط با شخص هم، یعنی دوتا مرد عنوان یه زوج میرن توی خونه و زندگیه، بله خیلی مثل یه زن و شوهر زندگی میکنه، یا دو تا زن باز میرن مثل یک زوج زندگی میکنن. اونی که شما بدون گفته هست اینم هست تجربه، و مراد از هم جنس گرایی اینه مختص به جنس خودشون باشن، همون که شریعت مقدس لواط و مصاحقه میگه تجربه، و در شریعت تحریم شده است. خب نکاح نکنید زن با بابادونا الا ما قد سلف، مگر اونی که گذشته است. در عرب جاهلیت عرض میکنم الا ما قد سلف، در عرب جاهلیت متداول بود، گفتیم به شما زن پدر به ارث میرسید، اصلا یکی از بچه ها پارچه ای مینداخت رو زن باباش، نه مادر خودش، زن باباش، و هر پسری که این پارچه رو مینداخت این میشد داخل در ارثیه اونش. میخواست خودش نکاحش میکرد، میخواست شوهرش به غیر میداد و مهرش رو میگرفت. بنابراین نکاح زن بابا در عرب جاهلیت متداول بود و لذا استثناء میکنه الا ما قد سلف، اونی که قبل این تحریم شما انجام داده اید میگه خیلی خوب اون هیچ، اما بعد از این که این نهی صادر شد دیگه کسی حق نکاح زن بابا نداره. حالا اگر یه کسی قبل از تحریم زن باباشو نکاح کرده، حالا چی؟ حالا که تحریم شده است، قد فصل رسول الله بینهما، پیغمبر خدا بعد تحریم بین اینا چه کردن؟ جدایی انداختن، یعنی تمام. یعنی نه اینکه اگر قبل نکاح کرده حالا استمرار میتوند بده، نه دیگه، پیغمبر خدا خودشون چون گفتیم متداول بود، بودن کسانی که آیه که نازل شد زن باباشون تو خونشون بود و خدمتگزار زن بابا بودن، آیه که نازل شد پیغمبر دستور دادن جداش. ترجمه میفرمایید؟ پس الا ما قد سلف یعنی اونایی که در گذشته واقع شده و طلاقشون دادی یا مردن رفتن، اونا هیچ. انه کان فاحشتا، سه تا بفرمایید که چه میارن برای این عمل، سه تا تاکید میارن. میگه انه کان فاحشتا، این نکاح زن بابا فاحشه هست، و مقتن و ساء سبیلا. فاحشه گفتیم هر گناهی بیان و آشکار فاحشه اطلاق میشود و خصوصا استعمال میشود در زنا، پس نکاح زن بابا را هم گناه بیان و آشکار میگیرد، هم حالا اینجا بگون زنام زنام میشد دیگه. و مقتن، مقت لغتن یعنی بغضی که از یه امر قبیح شما دارید، یعنی اگر نسبت به یک فعل قبیحی که کسی انجام میدهد شما خیلی بغض پیدا میکنین، به این میگن مقت، یعنی مبغوز است. عند العقل و عند الشرع این عمل مقبوزه و ساء سبیلا. ساء به معنا چی؟ به معنا بعثه، به معنا قبوحه. ساء سبیلا یعنی قبیح است، یعنی بسیار زشت. سبیلا تمیزشه، بسیار زشت راهی است، یعنی نکاهی که زن باباش رو کسی نکاح کنن بسیار عمل و طریق و راه ناپسند و زشتی است. این سه تا تاکید را آورده است به خاطر اعلام به شناعت و زشتی و پستی این عمل. انه کان فاحشتن یک، و مقتن دو، و ساء سبیلا. خب این آیه نکاح زن پدر بود که میگه زن بابا یکی از اون مواردی است که نمیشد نکاحش کرد، و میدونید که نکاح زن بابا جزء محرمات چیه؟ سببیه یا نسبیه؟
سببیه
دیگه، نسبی که شما نداریم، زن باباتون غریبه است، ولی همین که زن بابا او رو نکاح کرده است دیگه بر فرزندان او و نوادگان او و همین جور شما برین جلو چه میشه؟ محرم میشه. یعنی اگه آقای زفر یه عیال دیگه دارن، بر نتیجه ی آقای زفر هم این عیال چیه؟ محرم هست.
کانه
هم یعنی زشت بوده هستن، نهو کانه فاحشتن
بوده،
حالا زشت بوده است دیگه. خب فاحشتن چیز دیگه، خبر کانه است. کاشم شما خرمت بله بله. آقای زفر یه دختر دارن، دخترشون پسر دارن، به اون نوه بله بفرمایی دختریشون هم محرمه که پسره. حرمت علیکم امهاتکم. بعد اینکه زن بابا رو گفت میاد سر آیه بعد شمارش محرمات کی؟ محرمات نسبی. الان محرمات نسبی رو برای شما میشمارن. حرمت فعل ماضی مجهول، علیکم جار و مجرور متعلقه بهش، ضمیر گفتیم برمیگردد به مسلمی، امهاتکم نایب فاعلش، ضمیر کم هم که اضافه. اینا الان محرمات بالنسب حرام شده است.
سه تا مادر هم دیده.
سه تا مادر چیه؟
یه مادر رضایی.
حالا یکی یکی
مادر و مادر.
نه حالا فقط فعلا مادر کی؟ نسبی که شما ازش نسب میبرید. این اولی. پس هفت مورد از محرمات نسبی الان مورد اول امهاتکم. خب مادر کیه؟ مادر و ان علت، یعنی مادر خودتون، مادر مادرتون، مادر پدرتون. همینجا بازم برید جلوتر اگه کسی داشته باشه، چهارمین مادرش، سومین مادرش زنده است. بله. و این علت، هرچی که برد بالا اینا بهش محرم. خب مادرش محرمش، امش. ام کیه؟ ام او کسیست که شما با او اتصال نسبی دارید، او خانومیست، شما با او اتصال نسبی دارید، بل ولادته شما رو به دنیا آورد، او به نطفت، یا شما از نطفه او هستید، چون در این که یک جنین منعقد بشه اونی که به طور معمول واقع میشد یه نطفه مرد است یه نطفه زن. از نطفه خانم اگر هستید او میشه مادر شما، شما رو هم به دنیا آورده میشه مادر شما. و خب چون در بارداری های معمولی داستان نطفه و داستان زایمان از یک زن است، تو بارداری های معمولی نطفه مال همون خانم است که همون خانم هم ولادت رو انجام میدهد، بنابراین این میشد مادر. حالا بلا فرقه بین این که این نکاح که با این خانم شده و شما و فردی رو به دنیا آورده نکاح شرعی باشد یا شبهه باشد، یه شبهه‌ای بوده و خانم باردار شد بچه‌ای که میزاد مادرش، یا حتی زنا باشه، حتی اگر عملیه زنا هم هست بازم او زن مادرشه، تمام احکام مادری را داراست، تمام من هاکذا احکام پدری هم داراست خواهیم ترجمه، اون پدرش هم فقط ارث منقطع.
از مادر هم
ارث نه من طرفه و از هر طرف زنا باشد، مثلا اگر از مادر شبهست اما از پدر زناست، یعنی پدر میدونه این خار زنشه، زن بیچاره فکر میکنه آقا مصطفی شوهرشه، پس از طرف مردی که زناست از طرف مادر بیچاره شبهست، هیچ از مادر ارث میبره توارث، چون از طرف مادر زنا نیست از طرف پدر فقط، یعنی میشه که در فرضی رو شما بکنید که از یه طرف فقط زنا باشد، دقت میفهمید؟ بنابراین از اون طرفی که زناست توارث منقطع است، اما از اون طرفی که زنا نیست توارث هست. این الان جاش اینجا نبوده ولی اینو جواب دادی. الولد للفراش و للآهر الحجر، جایز که شبه باشد تردید باشد که فرزند از آن چه کسی است، جایی که تردید الولد للفراش، اگر علم روز توسط ژنتیک میاد و تعیین میکند یا از طرف آزمایش چی DNA تعیین میکند و این دیگه هیچ شبهی درش نیست، این شما تردیدی ندارید، این میدونید بچه مالکیه، در نتیجه الولد للفراش جاش نیست اصلا، توجه میفرمایید؟ خب کسی بفهمد مطلب، اونی که میگه الولد للفراش تقدم دارد بر علم ژنتیک، نفهمیده علم ژنتیک آزمایش DNA چی چیه. اگر یه کسی چیزی رو نفهمد، موضوعی رو نفهمد، حکمش هم نمیتوند بگه. اگر بفهمد الولد للفراش جای شبه است، الان زنیست در یه پاکی شوهرش باش جمع شده، یک زنام داده مرد دیگری هم جمع شده و در اون پاکی بعد او دیگه عادت نشده باردار شد، الان ما نمیدونیم آیا این فرزند مال شوهر است یا مال زناکار است. این فرماد الولد و للفراش تعیین میکنند، یعنی جایی که شبهه باشد، اگر که مردی که بله 3 سال خارج بود وقتی اومد دید یه بچه 2 ساله دارد یه بچه 1 ساله، دیگه الولد و للفراش که نیست که، اصلا فراشی در کار نبوده است، توجه میفرمایید؟ الولد و للفراش جاییست که شبهه، اگر برای شما علم روز تعیین میکنه میگه طبق آزمایشی که داده شده DNA این فرزند با این آقا تطابق داره و به صورت قطع هم تعیین میکنه، یعنی نمیگه که احتمال میدهیم او باشد، 100% میگه از نطفه اوست، اگر به صورت قطع تعیین میکنه این علم شبهه نیست، وقتی شبهه نیست الولد و للفراش معنی نداره و ربطی به بحثمون نداشت البته بود، ولی جواب دادم شما. این بحث مربوط اوم چه کسیست ما برای شما عرض کردیم، ولی آقایون قبول ندارن، ولی هرچه آقایون قبول ندارن ما پافشاری بیشتر میکنیم، میگم آقا و گفتم مادر و هاکذا، بله مادر کسیست که شما را یا زاییده باشد یا نطفه از شما از نطفه او باشد. بنابراین اگه نطفه خانومی رو میگیرن در رحم زن دیگری میکارن، ما دوتا مادر حساب میکنیم و میگویم هم هیچ مانعی نداره که کسی دو مادر داشته باشه یا سه مادر، تازه فرض کنید سومی هم بیاد شیرش بده، اونم میشه مادر سوم. در اینکه تعدد مادر کسی داشته باشد مشکلی وجود ندارد. اونی که مشکل درش هست پدر است که یکیست. پدر کیست؟ اونی که شما از نطفه او هست. اون مردی که شما از نطفه او، از صلب او هستید، او پدر شما میشه و این یکی بیشتر نمیشه. اما از لحاظ مادر میتونید دوتا داشته باشید، میتونید سه تا داشته باشید. اشکال گفتم که مشهور آیون حرف ما رو قبول ندارن. نخه آقای خویی و دیگران میگن مال اونه که نطفه را ازش گرفتن، نخه زایمان را قبول نمی کنن. نخه اونا مشهور آقایون میگن صاحب نطفه مادر است. اونی که زاییده است اون را اعتبارش نمی کنن. تعجب میفرمایید؟
نه زایش مبارسی مشکلاتی میشه داد شده.
خیلی مشکلات حل میکنه.
نه نه زن که رحمه داره یا با اصلا بس دیگه تحویل میده ده میره به امید خدا
خب بره.
خب بعد ممکنه سایید اینجا ازدواج
خب ثبتش کنن، مشکلی نداره. اینا اینو مادره. تعجب میفرمایید؟ وقتی که او رحم مادره است، بنابراین این بچه به او خواهر و برادرای او زنم محرم. تعجب میفرمایید؟ ارث توارث بینشون برقرار میشه. تمام احکام هست و تمسک کردیم به اطلاق آیه شریفه ان امهاتکم اللاتی ولد نکم، اگر اشتباه نکنم الا اللای ولد نکم، مادرای شما اونا اونی کسیست که شما رو زاییده است، یعنی زایش را مادر میگیره. خب این اطلاق آیه میگه بیرسنش خورده که ما اینو بذاریم کنار. تجربه ما به این اطلاق تمسک میکنیم، میگم آقا اونی که ولادت رو انجام داده، عملیه ولادت رو که انجام داده، خب وقتی رحمش اجاره باشه میزاد دیگه، وقتی عملیه اشکال نداره. صاحب نطفه رو نفی نکردیم که مادره، ما میگم اینجا دو مادره و میگم تعدد مادر اشکالی نداره، چون خود آیه شریفه همین آیه رو نگاه کنیم. بله میرسیم بهش، خواهیم خوند برای شما که و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، مادر رضایی شما از نطفه شین؟ نه. شما رو در رحم خودش پرورش داده؟ نه. 24 ساعت به شما شیر داده؟ 24 ساعت یا 15 مرتبه؟ 15 مرتبه یه چی؟ متوالی. خیلی خوب، اگر 24 ساعت یا 15 مرتبه تو مادر، این میشه مادر شما، به شما محرمه. خود آیه هم اطلاق میکند امهاتکم، مادر بهش میگه. خب چجور زنی که شما رو به دنیا آورده او مادر نباشه؟ یه زنی گرفته از امرو تا فردا، امرو ساعت 9 تا فردا ساعت 9 بچه رو شیر داده، او مادر. اونی که 9 ماه در رحمش پرورشش داده با چی؟ با تمام گوشت و پوست و استخوان او، با تمام وجود این فرزند رو پرورش داده، او مادر نیست، او مادره. خیلی عجیب.
از شیر دادن شرط رو؟ نترز خانم نیست، آنو شیر دادن شرط رو؟
نه. شیرش بده، مادر رضایش هم میشه. فرض ما کردیم اصلا سومی بیاد شیر بده، چش کنم اونم میشه من. یعنی حسری نه عقلا نه شرعا وجود ندارد که مادر یکیست. تعجب میفرمایید؟ همچه حصر عقلی آقایون که انده تصور فرمودن نه، یکی بیشتر نمیتوند باشه. و خب اونست که صاحب نطفه است طبق قاعده. بله او هست مادر، اونم که زایمان
نکنه.
اصلا نمیشه اصل و فرد تعیین کنی. اصلا اصل و فردش از کجا تعیین میکنه؟
نطفه
اصلا
از نطفه است.
خب
روشت انسان اصلا از نطفه است.
ببینید اصل اولیش نطفه است، تب و پرورش تمام او داده، از گوشت و خون و وجود او تغذیه کرده، از او یه تک سلول گرفتن به اندازه یک چی؟ به اندازه یک موجود میکروسکوپی. این موجود میکروسکوپی و اون با گوشت و پوست و استخوانش پرورش داده شده. این چجور شما اونی که یک تک سلول ازش میگیرن میگوی مادر، اونی که تمام این سلولا رو پرورش داده نمیگه به اون مادر خیلی عزیز.
کاش در نطفه از یه مرد از نبی بر زن کشوه بره
تو این
رحمه
زاره بشه در همه پیش ما
جنین اگر در او بکارن بله میشه. دو تا این عملیات دو گونه واقع میشن. اولا میتوانن راهی را استفاده کنن در رحم اجاره ای که مطابق احتیاط باشن، و اون راه نیست که یه زنی را اختیار کنن که شوهر ندارد، و بعد اون مردم اون خانوم رو نکاح کنن، حالا ولو به نحو توقیت یک سال نکاح موقتش کنند، نه اینکه ارتباط جنسی هم داشته باشه، ولی نطفه رو بگیرن و در رحم اون خانوم بکارن و اون دیگه زنشه، قطعا بلا اشکال از اندل کل در این فرض در جمعی برمون. و میشد موارد اینجوری هم جز متدینین خب این شیوه رو استفاده کنن که بله ما نیند و و و اینجا خود چی؟ خود نطفه هم میتونن که نمیخواد ارتباطی داشته باشن، زنش میگه نه فقط نطفه رو تو آزمایشگاه میگیرن و میکارن و اینا، اصلا ممکنه همون نبینن ترجمه میفرمون، یا عقد تلفنی خونده میشن یا بلوکالت خونده میشن به نحوی که دیگه شرعا قطعا اشکالی نداره. و اما بفرمایید که اگر بله زن شوهر دارد، آقایون بعضی گفتن باز این نطفه هم وارد رحم بشد اشکالی ندارد، جایی که صدق ما بکند ما اشکال میکنه. میگم که چون اون آقایون که میگن اشکال نداره میگن این ایلاج که نیست، زنا یعنی ایلاج، ایلاج یعنی ادخال، اینجا ادخالی که واقع نمیشد که، اینجا توسط سرنج نطفه گرفته میشد و نطفه داخل رحم زن قرار میگیره. ما میگم اونچه که مستفاده این است که هم در شریعت هم ایلاج حرام است، هم این که کسی ماء مردی ماء خودش رو داخل کند در رحم زن اجنبی ولو به غیر علاج. توجه می‌فهمم؟ پس ما اینم از محرمات شرعی می‌دونیم که ماء الرجل داخل رحم زن دیگر قاعدتاً با علاج داخل میشه، ولی حالا یه فرض کنید که به نحو غیر علاجش هم میگم جایز است، اما این در حالی است که صدق ماء بکند، یعنی صدق منی بکند. حالا اگر آمده ان اگر آمده ان و این بفرمایید که یه جنینه، الان اون چیزی که میخوان منتقل کنن به رحم زنی که اون رو اجاره کرده اند رحمش را، یا اینکه ازدواج بوده است یا نبوده است، الان چرا میخوان منتقل کنن؟ یه جنین میخوان منتقل کنن. ما دلیلی نداریم که انتقال جنین جز محرمات. منتها این یه جنین 9 ماهه که نیست، یه جنین چند روزه یا چند هفته هست دیگه، به این معنی نمیگن، به این هم عرف هم از لحاظ علمی هم از لحاظ عرفی. اگر شما اینو نشون بدی به یک کسی که عوام و ناس هم هست نمیگه این منیه، این صدق منی نمیگه، این دیگه یه جنینه. وقتی که شد یه جنین انتقال جنین مانعی ندارد، توجه میکنید، و جزء محرمات شرعی نیست، بنابراین میتوند که جنین منتقل بشه، هیچ اشکالی هم نداره.
در شوهر دارد.
بنابراین حتی اگر شوهر داشته باشه، حتی اگر عقدی بین این خانوم و اون آقا خونده نشد، چون این نه ایلاجه نه ادخال ما، این کاشت جنینه. توجه میکنه؟ درست مثل این که شما فرض کنید که یه عضوی از بدن اون مثلا میخوان جدا کنن تو بدن شما بذارن، یا نه یه مردیست کوریشو میخواد اهدا کند به یه زن، زنم اجنبیه هست، هیچ کاری اینا به هم ندارن. توجه میفهمه؟ اشکالی داره؟ هیچ اشکالی داره. میگن نه این کلیه نامحرم است، میخوام ببینیمش. بله، به جا کلیه تو بدن اون بکاریم، کلیه مرد نامحرمه، باید عقد. نه این حرفانی، کلیه رو برمیدارن ولو از یه مرد باشه، به یه زن پیوند میکنن و شر. این هیچ ارتباط که نیست، این یه پیوندی است انجام شد. ها کذا سب کنیم یکی اونجا زینت عنوان ولا زینت هن نشد. کلاگیس که اگه شما بذارید سر دونش کار نداره که. کلاگیس زنه که میذارید سرش زینتشه. ولا تبدو زینت هن نه
الا کلاگیس کردو کنه
اون که اشکال نداره. آقای من یاد بعضشون مجنونن، میاد به من میگه در دکونش مانکن گذاشته که اشکال داره. مانکن که اشکال نداره، اینا عقلشون کمه. من متحیرم اینا واقعا چه چیزهای مانکن گذاشته لباس بهش پوشونده میگه اشکال، اینا که اشکال نداره. کلاگیسی که سری یه دونه مجسمه گذاشته است، یه سر کلاگیس این که اشکال نداره که. این کلاگیس وقتی رفت رو سر یک زن زنده، او خانوم گذاشت سرش، او خانوم باید این رو بپوشوند. چرا؟ چون این زینته برا زن. ولا تبدو زینته هنه الا لآبائه هنه و فلان اول بعولته هنه تا آخرش. این چون زینت میشه، اما وقتی سر مجسمه است که زینت نیست که. جمعی فرمایید این یه کلاگیس تحریک کنید که تو ممکنه که از درخت چنارم تحریک میشه. پس بگه درخت چنار رو ببرید من تحریک میشم. مشکلی شما هست که تحریک میشه. نه اینا یک رفتارهای ناپسندیست که باز اومدن به من گفتن تو دالون مسجد این دکون داره یه نیم تنه گذاشته. این قدره من گفتن که من رفتم بهش گفتم تو رو از عباس اینو ورده بذار تو دکونت. از بسکی من گفتم اعصاب منو خورد کرد. از جا میفهم. خب کجا بودی؟ حرمت علیکم امهاتکم، زود بخونیم دیرش، و بناتکم، دخترانشون. دخترم او کسی است که شما پدر او حساب میشید، بلا واسطه یا مع الواسطه. یعنی دختر خودت، دختر دخترت، دختر پسرت. توجه میفهمون؟ و این چی؟ نزل نه. و هر چه برن پال. و اخواتکم، کی شما؟ خواهر شما. خواهر شما او کسی است که با شما اتصال نسبی دارد، از یک مادر یا از یک پدر یا از یک پدر و مادر. پدر و مادر مشترک باشه ابوینی است، ابی و ام، اینم خواهر. و عماتکم، عمم که معلوم خواهر پدر شما. درسته؟ حالا میتوند عمه خودتون باشد، یعنی خواهر بابادون، میتوند که عمه بابادون باشد، درسته؟ اونم محرمه. میتواند عمه ننه دون باشد، اونم محرمه. یعنی عمه هم بله هرچه بالا برد فرق نمی کنه. عمه پدر، عمه مادر، عمه جد، عمه جده، همشون محرم. و خالاتکم، خالم که پنجمیش، خواهر مادر. و این علن خواهر مادر، یعنی خواهر مادر، خواهر کی خواهر خاله پدرتونم به شما محرم، یعنی هم خاله خودتون که خواهر مادرتونه، هم خاله بابادون، هم خاله مادرتون، هم خاله جد و جدادون، هر چه که باشد، هر چه برد جلوتر باز محرم. نباشم خاله. وقتی خاله هست ها چی یعنی؟
یه طرفی
مادر شما الان یه خواهر مادری دارن، خواهر ماد به شما محرم، حالا چه ابیش باشد چه امیش به شما محرم، ابوینیش هم که هاکذا فرق نمی کنه. بفرمایید بعدی. و بنات الاخ، دختران برادر شما، دختر برادر شما هم به شما محرمه. و این نزل نه، حالا نوه برادره، نتیجه برادره، هرچی برد پایین محرم، شما میشید چیش؟ عموش. حالا میخوان عمو خودش باشی؟ میخوان عمو باباش باشی؟ میخوان عمو مادرش باشی؟ میخوان عمو جدش باشی؟ عمو جدش باشی؟ همه محرم. و بنات الاخت، بله اونی که شما داییش میشین، دختران خواهر شما، دختران خواهر شما باز همین جور محرمه به شما، ولو نوه خواهرتون باشد، ولو نتیجه خواهرتون باشه، محرمه به شما. خب تا اینجا تمام شد هفتای محرمات نسبی، تمام شد مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر خواهر و دختر برادر، این شد هفت. و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، مادرایی که به شما شیر دادن، مادر رضایی شما. خب مادر رضایی هم جزء اونایی است که محرمه، و شما میدونید که نه تا شرط دارد رضا، اگر نه تا شرط تحقق پیدا بکند رضا شرعی حاصل دیگه، آیه نه تا شرط رو ندارن، همون جور فقط میگه مادرهایی که به شما شیر دادن، نه تا شرط رو زود فقط مرور میکنم. زن زنده باشد، یعنی اگر از پستان زن مرد شیر خورده، نه، شیر از زایمان باشد، این نکته مهمیه با زن زایده شیر داره، اگر آمپول زده هورموناش تحریک شده شیر تو پستانش اومده فایده نداره دا. این زن زنگ زده بود میگفت بله من همیشه ممکنه، هر وقت اشکال نه، زایمان از زاید تا نزایده نه، زنه میتوند آمپول بزند، آمپولا هورمون های قدرت شیری رو تحریک میکنن، شیر میاد تو سینه، این شیر خاصیتی ندارن، شیری که از زایمان باشن. سوم، شیر از ازدواج حلال باشن، یعنی زنه شوهر شرعی کرده باشد، اگر زنا داده، باردار شده، زایمان کرده، شیر زنا دارد، این فایده نداره. از پستان شیر رو بمکد، ندوشند توی ظرفی بریزند بش بدن. پنجمی، شیر خالص باشد، شیر رو مخلوط نکنند به آب یا به شیء دیگری. ششم، شیر مال یک شوهر باشد، فحل واحد. یعنی چی؟ یعنی یه خانمی یه شوهر کرده، طلاق گرفت، و از اون شوهری که طلاق گرفته بچه داره، ثم شوهر دوم، و داره شیر میده بچه رو ولیکن طلاق گرفت، ثم شوهر دوم کرده، الازی شوهر دوم باردار، توجه میکنید؟ هفت بار بچه شما را از شیر شوهر اول شیر داد، بعد زاید، حالا که زایمان کرد، این شیری که بعد زایمانه مال شوهره دومه. هشت بار هم از شوهر دوم شیر داد، یه 7 بار شیر داده، یه 8 بار، این 15 بار، این فایده نداره. این مورد محرم نمیشه. باید از شوهر واحد باشه. 7 شیر رو بچه بر نگردوند در اثر بیماری مرض. 8 15 مرتبه یا یک شبانه روز کامل. و 15 مرتبهش جوریست که بین این 15 مرتبه بچه یا غذایی نخورد، نه 15 مرتبهش، یا شیر از دیگری نخورد.
مثلا
24 ساعت تمام تغذیهش از این باشه.
اگه مثلا چند روز باشه
نه، باید نخه 15 مرتبه. بله. نو میبایست قبل از 2 سالگی باشد. 2 ساله تمام نشده رضا تحقق پیدا میکنه. اگر 2 سالش بچه 3 سالشه 5 سالشه این دیگه فایده ای ندارد الا به فتوای عایشه. خب بفرمایید. پس مادر رضایی هم هست. حالا از اینجا شروع میکند 7 مورد از زنهایی که حرام به سببن. اولیش تو آیه قبل بود، زن بابا. اون زن بابا آیه قبل بود. این دومیشه امهات و نسائکم، ببخشید، امهاتکم اللتی ارزعنکم، مادر رضاییدون، و اخواتکم من الرضاعه، خواهر رضاییدون. و شما میدونید داستان رضامون حصر به این دوتا نیست، یعنی فقط مادر رضایی و خواهر رضایی محرم نیستن. در داستان رضا لحمت و رضا که لحمت نسب، اون چه که به 7 موردی که شمرد که به نسب چه میشن محرمن، تمام اینا به رضا هم محرمن. هیچ تفاوتی بین رضا و بین نسب وجود نداره. ولذا آیه فقط دوتاشونو میگه. ولا عمه رضایی، خاله رضایی، دختر خواهر رضایی، دختر برادر رضایی، همه اینا محرمن. خب بعد بفرمایید که و امهات و نسائکم، این مال آقای بله، مادر زن شما به شما محرمه. و امهات و نسائکم، حالا میخوان دخول به او زن کرده باشید، میخوان نکرده باشید، همین که زنی معقوده شما شد، مادرش به شما حرام چه میشن؟ حرام عبد میشن. ولو موقت باشن. امهات و نسائکم، بالاتر از این میریم، حتی اگر زنایی به کسی واقع شد به زنی، مادرش محرمه. و ربائبکم اللاتی، یعنی دیگه مادر رو نمیتوند نکاح کنه. و این امهات و نسائکم، ما ملاحظه بفرمان، این در ردیف بقیه یه محرماته. با و آقایی که میاد میگد خارسو مثل خواهر زن است، نکاحش حرامه اما محرم نیست، یعنی چادرشو نمیتوند جلو شما وردارد. خواهر زن که نمیتوند چادرشو ورداره، او خطا میکنه، خود آیه دارد دلالت میکنه. اینا در ردیفه بقیه یه محرمات ذکر میکنه. ببینید حرمت علیکم امهاتکم، بقیه همه به واو عطف، همه به واو عطف، یعنی اینا حکم واحده دارن. حالا تو خواهر زن میام میگم اونجا چه تفاوتی قائل شده. بنابراین خیلی حرف نامربوطیست یه کسی بیاد بگه آقا مادر زن بله مثل خواهر زنه، نکاهش نمیتونه بکنی تا آخر عمره، هم باید چادر سرش باشه. اولا خود ظهور آیه میگه نه، چون در ردیف بقیه زنهاییست که بر شما حرامه. این اولا. ثانیاً این که سیرت المسلمین بر چی چیه؟ سیرت المتشرعه متصلاً الى زمن المعصومین، اینه که مادر زن راستی رو دومادش حجاب میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. مادر زن رو مثل مادر خودش نگاه میکنه، او چشمی که به ننش نگاه میکنه به مادر زنش هم نگاه میکنه، ولذا اونم اونو به چشم فرزندی نگاه میکنه. اینا حجاب دیگه نمیکنن، سیرت المسلمینه. حالا یه آقایی در قرن 15 هم بلند شده تو حجره اون طرفی میگن که مادر زن باید چادر سش. با محمد خب درست؟ خود آیه دارد و امهات و نسائی کن. بعد هم میگه دلیلی برش نیست. من نمیدونم آیرم میگه من مفسرم هستم. خب این آیه و امهات و نسائی کن و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، دختر بچه هایی که تو چه باشن با شما زندگی کنن تو خانه شما باشن، من نسائکم، اما این دختران مالی زن شماست، دختر زن شماست، اما یه شرط داره، اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، حذف خبرش، لا جناح علیکم نسبت به نکاحشون، یعنی دختری که مالی زنی شماست به شرط دخول به مادرش بر شما حرام ابد است بلا فرقه، یعنی این دختر مالی یه شوهر دیگر، بلا فرقه بین این که این دختر قبل دخول شما باشد یا بعد دخول شما باشد. بکارت خانوم و آقای زفر برداشتن، بعد میره شوهر میکنه یه دختر پیدا میکنه، او دخترم برای آقای زفر چیه؟ حرام است. چه دختر رو از قبل داشته باشد، چه دختر رو بعدن پیدا کنن. حالا اون دختر چه پیدا کرد؟ دختر پیدا کرد، اونم چیه؟
حرام.
اونم برای آقای زفر حرام است. مورد دیگر، پسری خانوم دارد، پسر خانوم دختری داره، درست شد؟ الان آقای زفر یه پتیاره یه پیر زن عجوزه ای رو نکاح کرده، این عجوزه چهار تا پسر داره، چهار تا پسرش هم یکی دوتا دختر دارن، هشت تا دختر، اما دخترای پسر این عجوزن و موفق شدن با سلوم و صلوات دخول به این عجوزن بکنن، تمام این هشت تا دختر به آقای زفر چه میشه؟
محرم.
و حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم و زن پسرای شما، زن پسر بر پدر شوهر حرام است، زن پسر شما بر شما حرامه، زنی که پسر شما برش عقد خونده ولو دخولم نکرده باشه، دخول فقط شرط ربیبه، حلائل یعنی حلیله، یعنی کسی که بر پسر شما حلاله،
عروس میشه نسبت به
میشه زوجه پسر، این زوجه را میخواد موقت باشه، میخواد دار، میخواد دخول کرده باشد، میخواد نکرده باشد، توجه میفرمایید؟ این زن پسر میشد بر پدر حرام، حتی اگر از طریق زنا باشد، یعنی اگر پسر با یه دختر زنا کرد پدره دیگه نمیتوند برد عقدش کند اون، توجه فرمودید؟ اینا را تو پدرم گفتیم، فرق نداره. و حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم، اما باید از صلب شما باشد، یعنی از نطفه شما این پسر باشد، پسر خوانده نه، یه پسر یا ورشته بزرگش کرده میگن همه این پسری فلانیست اما در واقع نیست، پسر خوانده نه، اما اگر پسر صلبی شماست از نطفه شماست، حالا نوه شما هم همین جوره، زن نوه شما هم همین جوره، زن نتیجه شما هم همین جوره، همه به شما محرمه، هرچه برد پایینم باز محرمن، اینا همه عروس شما. حالا نگاه کنید عبارت عوض میشه چی باشه؟ و ان تجمعوا بین الاختین، اصلا آیه نمیگه خواهر زن به شما محرمه، میگه شما حق ندارید جمع بین اختین بکنید، و ان لا و ان تجمعوا بین الاختین، جمع بین اختین حرام است. خب الا ما قد سلف، دو تا خواهر الا ما قد سلف، یعنی تا قبل این دستور، تا قبل نزول آیه، اگر کسی نکاح دو خواهر کرده عربا می کردن، نه تنها عربا، در شریعت ابراهیمی هم جایز بود، از داستان یعقوب که دیگه واضحه، در شریعت مقدسه به این آیه تحریم شده، تجمع فهم تا قرم کرده کسی طوره نیست الا ما قد سلف بعد نزول آیه. اگر کسی دو تا خواهر رو با هم داشت دستور میدادن یکی رو جداش
به حرمت هست میشه.
بله این ان حرمت، اما حرمتش چی چیه؟ جمع بین خود ذات خواهر زن حروم نیستا، اونا ذاتشون حروم بود و لذا میگم اونا چادر بردارن طوری نیست، اونا حجاب نمیخوان، اما نسبت به خواهر زن نمیگه ذاتش حرومه، میگن لا تجمعو بین الاختین و لذا زنش مرد
یا طلاقش
داد و عدش هم منقضی شد، حالا خواهر زن رو میخواد بگیره اشکالی نداره بگیره. توجه میفرمایید؟ من تجمعو بین الاختین در نکاح الا ما قد سلف، مگر اون گذشته که بله. ان الله کان غفورا رحیما و صلی الله
علیه.
امرو بحث میکنم
در مهمی جلس کم زیر بازی شد.